به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم، درود میفرستم و آفرین میگم بر شما مردمان ایران زمین، شما که به برنامه پنجره های رو به مهتاب در رادیو فرهنگ گوش میکنید. امشب استاد فریدون جنیدی هستند در برنامه، مثل هر یک شنبه شب برای ما از شاهنامه، از داستان های شاهنامه میخوانند، برای ما رمزگشایی میکنند و مطالب گفتنی رو درباره شاهنامه برای ما میگویند. البته عرض کنم خدمتتون، حتما متوجه شدین چون در آغاز برنامه همیشه استاد فریدون جنیدی قطعه دو بیت شعر برای ما میخواندند از شاهنامه یا از بزرگمهر، ولی امشب متاسفانه کمی دیر اومدن، توی ترافیک بودن، مثل اینکه رسیدن. بله، یه موسیقی خواهم، سهرابی لطف بفرمید استاد تشریف بیارن، خسته نباشید، از همینجا به استاد خدا قوت.
بدان گه شود تاج خسرو بلند، که دانا بود نزد او ارجمند. به نادان اگر هیچ رای آورد، سر بخت خود زیر پای آورد.
سلام، خوش آمدید.
درود بر شما، شاد باشید.
و قبل از اینکه بیاین داخل استودیو، من گفتم خسته نباشید، یه دفعه گفتم همینجا نمره کم شد دیگه، یه نمره مانده نباشید،
شاد و پیروز باشید، درمانده نباشید.
اینکه حالا میدونم ترافیک خیلی زیاد بود و شما خیلی اذیت شدید،
راهبنده.
آها، راست میگید، دو نمره و همینجور میشمارم، من خودم به خودم نمره میدم. راهبندان، بله، اون دفعه هم فرمودی راهبندان هست و منم داشتم میومدم، خیلی اذیت شدم. خب خوبید شما؟ خوشی
ازم. شما شاد باشید، ملت ایران شاد باشه، ما شادیم.
این شعر قشنگی بود خوندید استاد، برامون بگید این شعر چیه؟
پند به دولت مردان و پند به پادشاهان که برای ادامه کار خود چون دانایان رو بلند کنن، دانایان رو بر بکشند، بگذارن که دانایان پایه های تخت اونها رو محکم نگه دارند، بگذارن دانایان کشور را اداره کنند. متاسفانه دولت مداران و پادشاهان و اینها همواره عکس این رفتار بکنند و نتیجه بعدش هم آخر میبینن، ولی هیچ کس فکر میکنه که اون نتیجه بعد متعلق به من نیست، متعلق به دیگران بود. در دوره ما کسی برتر از هیتلر نبود، خودکامه جنگی، خودکامه قاتل،
جنایتکار.
ولی شما ببینید پایان کارش چی شد. در همسایگی ما صدام چی بود، چی کار میکرد؟ مردم رو توی کنار اروند رود یک چیزی درست کرده بودن،
گوره دستن،
نه ماشین چرخ بزرگ، چرخ گوشت، و انسان ها رو میداختن تو اون، از اون بر له میشدن ماهی های اروند رود بخورن. آخرش چی شد؟ ما هیچگاه پند نمیگیریم از روزگار، منتها دانایان به ما پند میدن.
خب امشب ادامه داستان رو چرا خواهیم داشت استاد؟
دنباله ما رفتن بهرام به خانه لنبک به پایان رسید، اکنون رفتن بهرام به خانه برهام.
بس ادامه داستان بهرام رویه چند هستش استاد؟
264. درست در پرلم دوست بوده، در تاجیکستان و افغانستان هم هنوز دوست میگن.
دوستد 64 و جلد
چهارم، دفتر چهارم،
جلد یا دفتر چهارم. خب و عرض میکنم برای شما، شما با برای اینکه با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو از طریق تلفن یا پیامک با ما در میون بگذارید و بفرمایید، با تلفن های 220-485-220-588-20-220-588-20-220-588-20 و شماره پیامک 30558 میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید، استاد جانیدی پاسخ خواهند گفت و از طریق پایگاه اطلاع رسانی میتونید در جریان برنامه قرارید، در جریان برنامه های شبکه قرار بگیرید. پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir هست و عزیزانی که خارج از کشور هستن، اقوامشون خارج از کشور هستن، میتونن از طریق ماهواره های هاسپرد و نیلسک بخشی که رادیو هست بگردن رو پیدا بکنن و نام رادیو فرهنگ رو، برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه ما رو بشنوند. و ازم حضورتون سوالات شما رسیده برای ما در پیامک ها، من به امید خدا سعی میکنم تا اونجایی که زمان به ما اجازه میده این سوالات رو بخونم، یه پیامک رو میخونم. استاد جنیدی، کمی دیر آمدی اما خیلی خوش آمدی.
به یاری یزدان، رفتن بهرام به خانه براهام. زلشکر جدا گشت، بهرام تفت سوی خان بیبر براهام رفت. بزد در چنین گفت که از شهریار بماندم، چو باز آمد و از شکار. شب آمد ندانم همی راه را، نیابم همی لشکر و شاه را. گرم شب بدین خانه یابم سپنج، نباشد کسی راز من هیچ رنج. سپنج مهمانی بوده که خرج مهمان به خودش بوده، فقط جا بهش میدادن،
خوراکشو میآورده،
خوراکشو همه کار این بوده سپنج. حالا یک گروهی گفتن که به جهان گفتن سرای سپنج، فکر کردن که خودشون خوراکو تهیه میکنن، نمیدن که در اینجا واقعا مهمان هستن، همه چیز از سوی خداوند و از سوی خرد هستی فراهم میشه برای همه باشنده کن. به هر صورت میگه که سپنج میخوام و من از شما چیزی نخواهم خواست. به پیش براهام شد پیشکار، پیشکار یعنی نوکر. بگفتان چه بشنید از آن نامدار، براهام گفت هیچ از این در مرنج، بگویش که ای در نیابی سپنج. بیامد فرستاده با او بگفت که ای در تو را نیست جای نهفت. بدو گفت بهرام با او بگوی که ای در گذشتن مرا نیست روی. بدین در بخسپم نجویم سرای، نخواهم به چیزی دیگر کرد رای. ما امروز که برق کوچه ها و خیابان رو روشن کرده نمیتونیم تجسم بکنیم از مثلا 50 سال پیش، حتی 50 سال پیش روستاها و 70-80 سال پیش شهرها، 100 سال پیش شهرها.
برق نبود.
برق نبود، چراغ نبود. وقتی غروب میشد همه خیابونا، همه کوچه ها تاریک میشد. و بعد در ایران و باستان این کار رو به آیین داشتن که به ویژه سر چهارراه ها و سراج سر نفشی ها یه جایی درست میکردن برای شمع، که مردم شمع برای حقیقت هدیه میکردن برای کسانی که شب از اونجا خواهند گذشت. و به ویژه در جاهایی که آب بود و شمع روشن میگردن که اگر کسی نیاز به برداشتن آب داشته باشه اینجا رو روشن ببینه،
مثل سقاخونه ها
دیگه. بعدن سقاخونه ها از این در اومد
در ایران باستان.
در ایران باستان مثلا فرض کنید یه چشمه ای بود، حتما پهلوش جایی بود که شمع میذاشتن، یا هرنج یا فرهنج. هرنج در تهران میگن، در خراسان فرهنج میگن. فرهنج درسته البته. فرهنج یه قنات بود، کاریز بود، مردم نیاز داشتن آب بردارن. کسانی بودن که از پیش نذر کرده بودن و شمع اونجا روشن میکردن. و به این ترتیب اندکی خیابونها رو روشن نگه میداشتن، ولی عموما شهر تاریک بود. و این میگه که از این در من گذر نمیتونه بکنم، مفهوم اینه، یعنی تاریک هیچ جا دیده نمیشه.
خب
بدین در بخسبم نجویم سرای، یعنی همین در رو باز کنید توی همین دالوم و اتاق نمیخوام. نخواهم به چیزی دیگر کرد رای، برا هم گفته نبرد سوار همین رنجه داری مرا خار خار. به خانه در آیر جهان تنگ شد، همه کار بیبوی و بیرنگ شد. به پیمان که چیزی نخواهی ز من، ندارم به مرگ آبچین و کفن. هفته پیش من درباره آبچین با شما صحبت کردم، یعنی لونگ. وقتی کسی میمرده اول که میچستنش آبچین میذاشتن، یعنی لونگ، که آبور بگیره بچینه و بعد اون وقت کفن میکردن.
خیس نباشه کفن،
خیس نباشه. بعد
لونگ هم همین شکل، هم قرمز و اینا بود یا نه؟ رنگ هم
معمولا همین رنگی بود. حالا من اون زمانو نمیدونم، ولی آبچین یعنی لونگ. گر این اسب سرگین و آب افکند، اگر خشت این خانه را بشکند، به شبگیر سرگینش بیرون بری، برو بگی و خاکش به هامون بری. بدو گفت بهرام پیمان کنم، بر این رنج ها سر گروگان کنم. فرود آمد و اسب را با لگام ببست و براهیخت تیغ از نیام. نمرزین بگسترد دو بالینش زین، بخفت و دو پایش به روی زمین. متوجه میشین دیگه؟
بله بله.
زین رو بالش کرد، بالین نری بالش.
زیر سرش.
هم خوشبختانه هنوز در آذربایجان هنوز بالش رو میگن بالینت.
آه بالین یعنی بالش.
بالینت یعنی بله بالش. یعنی جایی که سر میباله، یعنی سر اندکی از رو زمین بلندتره.
ما به خود اون جا میگیم بالین. به کل اون جا میگیم. اما بالین فقط بالش.
نه نه، همونطور به آذربایجان میگن، درسته.
بالین.
بله. اینجا میبینی که در شاهنامه بالین آورده، بالش نیورده. بالش عمل هست، مثل روش، مثل کنش. میبینین عمل بالا کشیدن هست، ولی امروز ما همه جا میگیم بالش، در حالی که در آذربایجان بگونه درستش بر زبان میاد.
خب
نمزین بگسترد و بالینش زین، بخفت و دو پایش به روی زمین. جهود آن در خانه از پس ببست، بیاورد خان و بخوردن نشست. از آن پس به بهرام گفته ای سوار، چو این داستان بشنوی یاد دار. به گیتی هران کس که دارد خورد، سوی مردم بینوا ننگرد. بدو گفت بهرام که این داستان، شنیدستم از گفته باستان. شنیدم به گفتار و دیدم کنون، که برخوندی از گفته رهنمون، یعنی از گفتار پیشینیان این رو بیان کردید و الان دیدم، به ششم خودم دیدم. می آورد چون خورده شد نان جهود، از آن می ورا شادمانی فزود. خروشید که رنج دیده سوار، بدین داستان کهون گوش دار. که هر کس که دارد دلش روشن است، درم پیش او چون یکی جوشن است. یعنی پولی که داره مثل زره میمونه که او رو از آسیب در حقیقت نجات میده. کسی کو ندارد بود خوشک لب، چنان چون تویی گرسنه نیم شب. بدو گفت بهرام که این بد شگفت، به گیتی مرا یاد باید گرفت، که از جام یابی سرانجام نیک. خنک می گسار و می و جام نیک. چو از کوه خنجر برآورد هور، گرازان شد از خانه بهرام و گور. بیامد براهام گفته سوار، به گفتار خود بر کنون پای دار. پای دار یعنی اقدام کن. یعنی الان اقدام کن همه قدمه، ما اقدام کن رو میگیم ولی پای دار رو نمیگیم. تو گفتی که سرگین این بارگی، به جاروب روبم به یک بارگی. کنون آنچه گفتی بروب و ببر، به رنجم ز مهمان بیداد کر. بدو گفت بهرام شو پایکار، بیاور که سرگین کشد بر کنار. به هم زر که تا خاک بیرون برد، و از این خانه تو به هم برد. بدو گفت من کس ندارم که خاک بروبد، برد ریتدن در مقاک. تو پیمان که کردی به کجی مبر، نباید که خانمت بیداد کر. یکی خوب دستار بودش حریر، به کیسه درون. در همه نمونه آمده به موزه درون، یعنی دستار یعنی دستمال رو توی کفش کسی نمی کنه که، در کیسه میذاره. کیسه همون چیزی که امروز میگیم جیب، در یزد بهش میگن جیف، همونی که شده کیف گونه دیگرش. و این دستار حریر ابریشمی در کیسه خودش داشت، نه به موزه. همه نمونه اومده موزه متاسفانه.
این تو کفش گذاشت که نمیشه.
نمیشه بله. یکی خوب دستار بودش حریر، به کیسه درون. پرز مشک و عبیر برون کرد و سرگین بدو کرد پاک، بیانداخت با خاک اندر مقاک. براهام را گفت که پارسا، که از رادیت بشنود پادشاه. رادی یعنی دست دلبازی سخاوت. تو را از جهان بی نیازی دهد، در مهتران سرفرازی دهد. پراندیشه آن شب به ایوان بخفت، بخندید و آن راز با کس نگفت. به شبگیر چون تاج بر سر نهاد، سپه را سراسر همه بار داد. بفرمود تا لنبک آب کش، بشد پیش او دست کرده به کش. کش یعنی زیر بغل. در اینطور وقتی میسادن دست
زیر بغل، اینجوری میسادن
زیر بغل میگفتن، یعنی دست من در برابر تو کاری نمیکنه، بس دست. این کش زیر بغل دیگه امروز کاربرد پیدا نداره، ولی در کشاله ران هنوز هست.
اینجوری میسادن کشاله برای این
همون در حقیقت با دست میشه کش. چو در بارگه رفت، بنشاندند یکی پاک مرد را خواندند. بدو گفت رو بارگی ها ببر، بارگی یعنی از فخر و خاطر اونا رو ببر. نگر تا نباشی به جز دادگر، به خانه براهام شو بیکیار. در همه نمونه آمده بیکیار. بعدم بیکیار دو بار در شاهنامه آمده و همه کسانی که رو شاهنامه کار کردن بیکیار رو معنی کردن بی معطلی. اگر بیکیار بی معطلی باشه، کیار باید در فرهنگ ما وجود داشته باشه. در فرهنگ ما کیار وجود نداره. یکی اونجا بود که گفت که به پیشکارت بگو که این خاک رو بکشد بر کنار. بعد همه جا اومده بیکیار. و یکم اینجا اومده که به خانه براهام شو، این رو من درست کردن برگدار. در یکی از نسخه ها اومده برگزار با زه. برگدار یعنی برگ. از داستان برگ بگیر، یعنی اجازه ورود به خونه بگیر. این برگدار بوده، اونی که این برکنار بوده. هر دور بیکیار خوندن و گفتن دیمعتلی. به خانه براهام شو برگدار، نگه تا چه بینی نهاده بیار. بشد پاک دل تا به خانه جهود، همه خانه دیبا و دینار بود. همه بار کردند و دیگر نماند، همون ساروان کاروان را براند. بماندن در آن شاه ایران شگفت، یعنی از اون انبوه دارایی که داشت. و از آن در دل اندیشه ها برگرفت، که چندین بورزید مرد جهود، چو روزی نبودش ز ورزش. چه سود؟ یعنی از کاری که کردیم پول رو به دست آورد. جاندار شاه آب کش را سپرد، بشد لنبک از راه و گنجی ببرد. از آن پس براهان را خواند و گفت که ای در کمی گشته با خاک شفت. سوار آمد و گفت با من سخن، یعنی اون سواری که دیشب پریشب خونه تو بود، از آن داستان های گشته کهان، که هر کس که دارد فزونی خورد، کسی کو ندارد همی پژمرد. کنون دست یازان زخوردن بکش، ببین زین سپس خوردن آب کش. درم داد ناپاک دل را چهار، بدو گفت این را تو سرمایه دار.
اجازه میدید پیامک ها رو بخونم استاد؟
بفرمایید.
بفرمایید. زیاد پیامک ها و سوالات خوبی هم دوستان شنونده. اصلا تربیت شدن من، ببخشید این واژه رو به کار میبرم، شنونده های عزیز اصلا میدانن و سوالاتی که در برنامه یک شنبه شب هم میدن کاملا در باره شاهنامه هست. بعضی از سوال
راهنمایی شدن.
آره آره ببخشید، خودم وقتی گفتم فهمیدم، اما اونم واقعا منظور نوع منفی به سالا این جمله منظورم نبود، نوع مثبتش بود، این چیزی که ما آموزش میبینیم. و سوالات خوبی اومده. با درود، آیا داستان بهرام گور و وزیر خائن او جز اضافات است؟ شمسایی از رشت.
جزء افزوده هاست.
خب بعد پیامک بعدی. آهان دوستان عزیزی، لکی‌های عزیزی پیامک زیاد دادن تو برنامه گذاشتم، زیاد دادن. حالا من میگم دوستان بشنون، برای همدیگه هم بگن و خیلی دوست دارن و خیلی صحبت از قوم لک میکنن در این برنامه و پیامک دارن که منم گهگاه خواندم. با درود به پیشگاه استاد جنیدی، زبان لکی گستره آن پیرامون رودخانه سیمره است. چه جایگاهی میان زبانهای باستانی دارد، چون با زبان پهلوی و اوستایی نزدیکی و پیوستگی بسیار دارد. کیومرث رستمی از کوفدشت.
درود به فرزندان رستم و درود به فرزندان گیو گودرز. لک ها مثل گیو فرزندان گودرز بودند. اینا در حقیقت نگهبانان مرز ایران زمین در خوروران بودند، یعنی غرب. و همطور که زبان کردی و زبان لوری به پهلوی نزدیک، گاهگاه باجا اوستایی، همطور در زبان لک هم همطوره. من نمیدونم که جمعیت کسانی که لک هستن چقدره، ولی قاعدتا باید همطور که ما یک استانی داریم لرستان و یک استان داریم کردستان، باید یک استان لکستان هم باید میداشتیم، به شرطی که جمعیت اون اندازه باشه که یک استان رو تشکیل بده. در هر صورت لک ها فرزندان نجاده گودرز سپه سالار خوروران ایران هستن.
با درود بر فردوسی زمانه ما استاد جنیدی، چرا هرگاه، چه سؤال خوبیه، چرا هرگاه که دشمن متجاوزی میخواست فرهنگ ایران را نابود کند، یا در این فرهنگ محو شده یا فرهنگ خود متجاوز تبدیل به فرهنگ ایرانی شده است؟ امیر پالش از گچساران. ازوید منم بهش سلام عرض کنم، به امیر خان
شاد باشید. خب از عظمت فرهنگ ایرانه. شما یک کاسه فرض بفرمایید که آبی که به لاجورد آمیخته شده باشه بریزید تو دریا، بیدرنگ اون آب لاجوردین در دریا غرق میشه و دیگه پیدا نمیشه. تمام کسانی که ببینید این حمله ها و کشتار ها و تجاوز ها و خونریزی ها، اینا همه از بیفرهنگیه. اشخاصی که به ما حمله کردن همه بیفرهنگ بودن، از خودشون فرهنگ هستن چیزی که اینجا اومدن فرهنگ رو پذیرفتند. خیلی از اینا هستن که متأسف هم هستن در باره اون فرهنگی که پذیرفتن، برای که دریاست، یه اقیانوس فرهنگ ایران. و نیاکان ما ده ها هزار سال پیش این فرهنگ رو وجود آوردن. شما بدونید آقای پادش و یاران عزیز این بنیاد، این سخنانی که من میگم اینها در حقیقت افسانه نیست. ما در داستان ایران تمام این گاهشماری ها رو بر اساس داده های دانش زمینشناسی امروز پیدا کردیم، ما مقطع 14,000 ساله داریم در تاریخ ایران، مقطع 10,000 ساله، 7,000 ساله، 6,000 ساله، 4,200 ساله، 2,400 ساله. مقطع کوروش که 2,500 ساله است خیلی خیلی کمه در برابر اون چیزی که نیاکان کوروش و نیاکان بزرگ ما اونا رو پدید آوردن. من حالا امروز اگر بگم که از یک مقطع 75,000 ساله در تاریخ ایران و در شاهنامه یاد شده واقعا شگفت انگیزه، اما خب اینا در داستان ایران خواهد اومد، همه هم با فرمول‌های دانش امروز زمین شناسی. خب یک وقتی که مردم اینقدر کهن باشن و فرهنگ کهن داشته باشن، بر بنیاد خرد فرهنگ خودشون رو ریخته باشن، اقوام مهاجم نمیتونن کاری بکنن. ضمناً چون شما از گشتاران صحبت کردید، امروز از گشتاران کسی به من زنگ زد که ما در یه مجمعی که داشتیم صحبت میکردیم، اونا میگفتن که فردوسی چون آخر عمرش بیپول شده، اون ناچار شده که مدح محمود رو بگه. اونا کسانی که این فکر رو کردن ندیدن که فردوسی در پایان شاهنامه محمود رو دشنام میده، البته دشنام به شیوه خودش میگه که بر این سالیان 400 بگذارد، یعنی از آغاز اسلام، که از این دوده یعنی از ایرانیان که از تخت را نسپرد، شود بنده بی هنر، شهر یار نجات و بزرگی نیاورد به کار. در سال 400 محمود شهریار بوده، محمود امیر بوده در خراسان. او فردوسی میفرماید که بنده بی هنر، این سخن پایانی فردوسیه. چطور در پایان عمرش خواست که به خاطر دریافت صله از این نابکار تاریخ بخواد که او رو مدح کرده باشه. دور باد از پیشگاه فردوسی، دور باد از اندیشه ایرانیان اگر این فکر رو بکنن.
آره آقای دکتر، استاد جنیدی میخوانم شما آب میبل بفرمید. نه الان من این تا اینو بخونم خیلی طولانیه، بعضی از پیامکم چندین صفحه هستش، ولی این نوشته که یه چیز دیگه هم من میخواستم بگم یادم رفت، حالا عرض میکنم خدمتتون. سلام و شب خوش خدمت استاد. در مقاله نیشابور شما از روستایی به نام اشک‌آباد نام بردید که امروز به اشک‌آباد تبدیل شده است. استاد اگر عشق تغییر یافته عشق باشد، لطفاً در مورد مفهوم عشق توضیح دهید. حتماً در زمان اشکانیان به دلیل معنای خاص از این لغت مشتقات فراوانی وجود داشته است، از جمله خود لغت اشکانی. آیا اینطور است؟ با تشکر بسیار، منیر خانوم از تهران.
شاد باشید. همین عرش، عرشن، عرشک یعنی راست، اصلاً واژه عرش یعنی راست. این رای کم کم افتاد شد اشکانیان، عرشک یعنی راست. و خود مردم نیشابور هنوز اینجایی که تو نوشته شده اشک‌آباد با این نوشتن، خودشون هنوز اشک‌آباد تلفظ میکنن،
با الف تلفظ.
بله. و پایتخت اونجایی که مرو بود و متعلق به ایران بود و ناصرالدین‌شاه از دست داد، اونجا الان یک شهر بزرگیست، اونجا میگن اشک‌آباد. یعنی اینا میدونین که بالاخره در گستره زندگی اشکانیان بوده خراسان. اینا نام، از این نام ها در خراسان هست و اشک در حقیقت عرشک بوده و عرشن و عرشا یعنی راست، به معنی راست.
با سلام خدمت استاد جنیدی رواحی هدایتی، سلام علیکم. لطفا استاد در مورد ورجم کرد و شباهتش با کشتی نوح توضیح دهند. آیا در شاهنامه فردوسی در این خصوص اشاره شده است؟ با تشکر، هادی حاجی زاده از بهبهان.
درود به بهبهان. ورجم کرد،
ورجم کرد،
ورجم کرد. در افسانه ها اینطور اومده که وقتی که جمشید و اهورامزدا، جمشید رو از بروزی سرما، همون سرمایه 14000 سال پیش هم آگاهی داد و سرمایه در پیش خواهد بود که بایستی که و گروه های جانوران و گیاهان و انسان ها همه تباه میشن و تو بایستی حمایت کنی. و جمشید پرسید، اهورامزدا یعنی خرد جهان، از خرد جهان پرسید که چه باید کرد. اهورامزدا گفت که در کتاب رساله است به نام اوگمدچا یک جمله اضافه است بر اون چیزی که در کتاب رندیداد اومده. اونجا گفت که آب رو با خاک بیا میز و با پاشنه پای خود بکوب. این دستور فراهم آوردن گله که همین گله که موجب شد که بعدا سفال ساخته بشه و سفال رو دانه باستانشناسان جهان بدترین پدیده فرهنگی جهان دونستن که به اصرار هم میخواستن بگن که در مصر و میان رودان پدیدار شده، ولی خوشبختانه حدود 30 سال پیش پروفسور فیلیپ اسمیت از دانشگاه مونرال کانادا سفال 10400 ساله رو در گنج دره هرسین کرماشان پیدا کرد که بسیار مخالفت بین خود باستانشناسان ما که پیرو غربیان بودن پدید اومد، گفته نه نمیشه هم چیزی. ولی خوشبختانه چند سال بعد از اون دکتر مجیزاده که کارهای بسیار بزرگی انجام داده و استاد خوبی است در باستانشناسی، سفال 8600 ساله، 8500 ساله در 9000 ساله در تپه ازبکی نزدیک تهران، نزدیک تاکستان پدید پیدا کرد که بس اندازه نزدیکی. بنابراین اون هیاهوی باستانشناسان پیرو غربی فرو خوابید. امروز دیگه مسلم شده که خاصگاه سفال هم مثل بسیاری از پدیده‌های فرهنگی جهان ایران بوده و اگر جهانیان وامدار این کار بزرگ هستن، وامدار نیاکان ما باید باشن. در هر صورت اوگمدی اچا گفته که گل پدید بیار، اما در خود وندیداد این نیامده، گفته تو باید ور بسازی. ور یعنی بارو، یعنی باره، یعنی دیوار، یعنی خانه. منتها چون که این ور خاصیت کم کم خاصیت همین افسانه‌ای پیدا کرد، گمان بر این برده شد که یه جایی رو جمشید ساخته که در اونجا از نژاد جانوران و گیاهان و انسان‌ها حمایت میشه تا بعداً اون بیاد بیرون. این افسانه‌های پسینه، افسوده‌های پسینه. اون چیزی که مهمه اینه که در اون سرمایه که ورم چهارم نام دادن زمین شناسان که از 14000 سال پیش تا 10000 سال پیش به طور انجامید، ایرانی خانه ساخت، خانه با گل ساخت، خانه با خشت ساخت. نمونه این خانه ها در یک اصطلاح اون چیزی که میگن مارکت پدیدار شد در شاهرود که امروز در یک مهندس، گفتم اینو قبلا، مهندس ژاپنی این رو با خودش برده بود به ژاپن. بعد وقتی که یکی از وزرای ارشاد ما رفت به ژاپن، اومد با در حقیقت عرق ریزان و بسیار شرمگین که من یک چیزی از ایران با خودم آوردم و خیلی متاسفم، حالا میخوام به شما پس بدم. یعنی یک مرد شرقی خلاف و تمام این تباهکاری ها و دزدی های غربیان رو کرد که همه چیز رو از خاک ایران بردن و موزه های خودشون رو تقویت کردن. یعنی شما ببینید اگر ایران نبود، موزه لوور و موزه برلن و موزه لندن و
نیویورک
و استالینگراد و اینها، پتروگراد، اینها چی می داشتن؟ همه را از ایران دزدیدن. اما اون مرد شرقی اومد و با عذرخواهی اینو پس داد. این الان در طبقه اول موزه ایران باستان هست، میتونید که برین ببینید. جزو نخستین خانه هاست که در اونجا میپرسه که جمشید میپرسه که جمشید هم شخص نیست، جمشید دور است، میپرسه که نور این خانه از کجاست و پاسخ میده که دو نور داره، یکی نور از پایین یعنی اوجاق، یکی نور از بالا، به طوری که در تمام مدت شبان روز برآمدن و حرکت و فرو رفتن خورشید و ماه و ستارگان آنجا دیده میشه. اینو یک بار دیگه در این برنامه گفتم، منطقه حتما این شنونده نشنیده بوده. ببینید در خانه های امروز خونه ها فقط رو به جنوبه و ما اگر پروا داشته باشیم که حرکت ماه و خورشید و ستارگان رو ببینیم، در تهران که اصلا دیده نمیشه. خب اندک از اینا، اون چه خونه باید باشه که همه جنبش ستارگان و آسمان رو میشه در همه لحظات شب و روز دید؟ اون خونه ای که بالاش باید پنجره داشته باشه. این همین واکتی هم که پیدا شده، در طرف درازا 3 تا پنجره داره، در طرف پهنام یعنی 3 تا 3 تا 6 تا، در پهنام یکی و یکی 8 تا پنجره در قسمت بالا داره. یعنی وقتی که شما تو همچین خونه نیستید، تمام حرکت ستارگان ما این چیزی که تو بندیزات اومده، من دلم بخواد که اینها خیلی روشنه و افتخار ما اینه که در کتاب چند هزار سال ما اومده و الان هم سندش پیدا شد. این رو با کشتی نوح مقایسه نفرمایید.
خب یه پیامک دیگه من میخونم اگر اجازه بدید. این سوال مربوط به روز هستش، برای من جالب هستش. سوال منم بود که میخواستم حالا قبل از برنامه یا بعد از برنامه بپرسم، و تو الان از مسئله شما میپرسم، از حضور شما میپرسم. استاد جنیدی، با درود خدمت استاد جنیدی، بیگمان استاد خبر دارن که بناس تا 3 یا 4 صفر از پول ملی حذف شده و نام جدیدی باید اصلاح شود. استاد چه واژه‌ای را به عنوان نام واحد پول ملی ایران پیشنهاد میکنند؟ نگار خانم از تهران.
درود بر نگار. این من باید بدونم که باهای اون پولی که خواهند گفت، چون نمیدونم باهای اون چیه، چه اندازه است. اگر بدونم اون وقت پیشنهاد میکنم. قاعدتا این واژه در زبان فارسی باستان بوده، درنیه، در اوستا بوده زرنیه، همین واژه در سانسکریت بوده هرنیه، یعنی سکه پول. نخستین سکه پول رو در جهان ما زدیم. قبلا اینها بود وزن میکردن بدون که سکه یعنی نقش روش باشه. نخستین نقش روی سکه ها رو ما زدیم و درم و دینار پشیز و اینا از ماست. من باید البته حالا وقتی شنیدم که بانک مرکزی داره آمار میگیره برای بله آمار، ولی من
پاسه و
من بله پاسه. من ناآگاهانه داوری نمی کنم.
اندازه یعنی مقدار
این چی هست که بر اساس اون پیشنهاد بکنم.
مثلا تومن اگر بگیم، یه تومن،
تومن که واژه مغولیه یعنی 10,000، اصلا این صلاح نیست.
خب
حالا بس. فرض کنیم که این پولی که میخوان 4 تا 0 ازش بزنن، اگر فرض بفرمایید که به اندازه ارزشش به اندازه یه دینار باشه، بهتر این که ما بگیم دینار. اگر ارزشش به اندازه یه درم باشه، یعنی 4 گرم نقره باشه، بهتر اینه که بگیم درم. اما مطمئن باشید این شما و این شنونده آگاه نگار فرمودید،
بله نگار خانم،
و مطمئن باشید که بانک مرکزی نه به توصیه‌های من توجه داره، اونا هم
هیاهو
کنن، هیاهو میکنن. دریکی در زمان هخامنشیان بوده،
یکی از پیشنهادشون هم این بوده.
بله حالا من فقط این گفتم که باید معلوم بشه که چقدر تو بر اساس اون پیشنهاد بکنم.
خب میفرمود ادامه داستان. و البته پیامکایی هم اومده که در مورد اینو بذارید من بخونم استاد. در مورد تلفن های بنیاد نیشابور و شما بین صحبت فرمودید شنوندگان یاران در بنیاد، یاران در بنیاد و برنامه پنجره های روبه مهتاب، اینو شما بین صحبت فرمودید، خواستم من عرض کنم حضورتون چقدر خوب هست که ما یک مجموعه ایم و چقدر خوبه که ما در خدمت شما هستیم استاد جلیل.
شاد باشید.
و عرض میکنم حضورتون دورواژ یا تلفن بنیاد، اگر میخواید تماس بگیرید با استاد جنیدی، میتونید از طریق این تلفن با بنیاد نیشابور تماس بگیرید و با استاد هم میتونید ارتباط برقرار کنید اگر صلاح بدانند یا نه در کلاس های بنیاد شرکت بفرمایید. دورواژ هستش 88 96 24 88 96 27 84. این تلفن هست یا دورواژ بنیاد هست. دورنگار یا فکس بنیاد 88 96 22 43 88 96 22 43. پایگاه اطلاع رسانی آدرس اینترنتی بنیاد هستش www.bunyad.ir www.bunyad.ir هست. جمع عرض میکنم چون قیمت های زیادی هست شما از آن اومده و همینطور گفتید که میخواید شاهنامه استاد رو تهیه بفرمایید و از این طریق هم میتونید. خب ادامه داستان رو بفرمایید. استاد،
کشتن بهرام شیران را و بازداشتن مردمان از خوردن می. چو یوز شکاری به کار آمدش، به جنبید و رای شکار آمدش، یکی بیشه پیش آمدش پردرخت، نشستنگه مردم نیکبخت. به سان بهشتی یکی سبز جای، ندیدن در او مردم و چارپای. امیدوارم این فرزندان بهرام و گور امروز در این کنار این جنگل ها و اینا که میرن نبینن که چقدر زباله انبوه، نبینن که چطور فرزندان ایران دارن به خاک ایران بی احترامی و بی آذر می نشون میدن. من نمیدونم اگر هر کسی اون مقدار زباله‌ای که دو سه تا کیسه اگر اونو دست خودش نگه داره ببره خونه خودش بریزه توی سطح زباله، این چه دردی چه ستمی داره. مگر متاسفم برای اینکه ما چنان نیاکان بزرگ و بزرگواری داشتیم که توهین و خارداشت به زمین ایران شهر و اصلا زمین جهان رو که مادر ما بود روا نمی داشتن و امروز همه جا آشغال، حتی اتومبیلا تو جاده ها را میرن سیگار و آشغال پخت میکنن بیرون. این در شأن کشوری مثل کشور ایران با اون فرهنگ عظیم نیست. اینو هر کس که میشنوه خواهش میکنم ازتون به دیگران بگید تعمیم بدید نکنن این کار، این کار خیلی زشته. یکی بیشه پیش آمدش پردرخت، نشستنگه مردم نیکبخت. به سان بهشتی یکی سبز جای، ندیدن در اون مردم و چارپای. چون این گفت که این جای شیران بود، همون رزمگاه دلیران بود. کمان را به زه کرد مرد دلیر. من قبلا صحبت کردم که زه بستن کمان کار مشکلی، باید سر کمان روی زمین باشه، زانو بزنن و بعد اونو با دو دست بکشن پایین، حتی با گردن و سر خودشون حمایت کنن تا زه بیفته به این زاغک کمان، یکیش که پایین افتاده است دومی هم بیفته. این رو همواره نمیشه کمان رو به ذهن نگه داشت، اگر نگه دارن زمان کمان تنبل میشه، یعنی اون فشار او رو به همون حالت نگه میداره دیگه کشش نداره. بنابراین کمان همیشه باید آزاد باشه، مگر زمانی که یا جنگ یا میخوان برن شکار پیشتر به ذهن بکنن. کمان رو به ذهن کرد مرد دلیر، پدید آمدن در زمان نرشهر. بزد تیر و پهلوش با دل بدوخت، دل شیر ماده بروبر بسوخت. همان ماده آهنگ بهرام کرد، به غرید و چنگش به اندام کرد. یکی تیغ زد بر میانش سوار، فرومان جنگیدت از کارزار.
این افسود است.
بیامد همان گه یکی مرد مه، برا میوه آورد چندی زده. شتر خروار، یعنی مقداری باری که یه خر میتونه بره. شتروار که بیشتر از خروار هست، این مقدار باری که شتر میتونه بره. شتروارها نار و سیب و بهی. ما امروز در تهران این بعض شهرها میگیم به، اما این بهیه. در خراسان هنوز میگم، یعنی اونایی که نمیخوان تقلید در حقیقت آوای تهرانی رو بکنن هنوز میگن بهی، ولی بقیه هم میگن به. زگول دسته ها کرده شاهنشهی، جهاندار چون دید بنواختش، میان یلان جایگه ساختش. چو شد مرد خرم ز دیدار شاه، از آن نامداران و آن جشنگاه. به یاد شاهنشاه بگرفت جام، منم گفت میخاره کیروی نام، یعنی شیروی نام. به روی شاهنشاه جام نبید، چون من درکشم یار خواهم گزید، میگه اگر میتونی مثل من جام رو بنوشید، پس آن که از سوی ده روم من بهوش، ز من نشنود کس به مستی خروش. خب. چنان هفت جام پر از می بخورد، از آن می پرستان برآورد گرد. از آن جای خرم بیامد به دشت، چو در سینه مرد می گرم گشت. برانگیخت اسب از میان و گروه، ز هامون همی تاخت تا پیش کوه. فرود آمد از باره جایی نهفت، نگه کرد و در سایه کوه خفت. ز کوه هم بر آمد کلاغ سیاه، دو چشمش بکندن در آن خوابگاه. یعنی این نزدیک به مرگ بود و کلاغ هم بگمان این که مرده چشماشو کند. همی تاختند از پس او گروه، ورا مرده دیدند بر پیش کوه. دو چشمش سر کنده زاغ سیاه، برش اسب او ایستاده به راه. بر او کهترانش خروشان شدند، وزان مجلس و جام جوشان شدند. چو بهرام برخاست از خوابگاه، بیامد بر او یکی نیکخواه. که شیروی را چشم روشن کلاغ، زمستی بکند است در پیش راق. رخ شهریار جهان زرد شد، ز تیمار کیروی پردرد شد. همان گه برآمد درگه خروش، که ای نام دارانه با فر هوش. حرام است می بر جهان سر به سر، چه بر پهلوان و چه بر پیش بر.